سلام و با یک برنامه نو از رادیو آزادی خوش آمدین. باز هم مصطفی صدیقی یک جا با تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر با شما هستیم و در این 60 دقیقه باز هم تحولات مربوط به عملیات نظامی در ولایت کنر را دنبال میکنیم، مصاحبه های هم براتون داریم و گزارش های از منطقه هم در همین برنامه جای دارند. اما پیش از همه بیاین که تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان از سید فتح محمد بها بشنویم.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی حمله نیروهای ائتلاف در ولایت کنر که گفته می شود در اثر آن 10 فرد ملکی به قتل رسیده اند وارد این ولایت شده است. در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه کندی ولایت خوست 5 طالب مسلح به قتل رسیدند. و در خبرهای جهان می شنوید که رئیس جمهور آمریکا سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در ایران را شدیداً محکوم کرده است. این هم مشروع خبرها. به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی، یک هیئت بلند رتبه دولتی به منظور بررسی حمله نیروهای ائتلاف در ولایت کنر که گفته می شود در اثر آن 10 فرد ملکی به قتل رسیده اند وارد این ولایت شده است. زمرای بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که ریاست این هیئت را اسدالله وفا، رئیس دفتر سمع شکایات ریاست جمهوری، به عهده دارد و نماینده های وزارت های دفاع و داخله نیز شامل این هیئت می باشند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، این حمله را شدیداً محکوم کرده است. همچنان سید فضل الله واحدی، ولی کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 10 فرد ملکی به شمول 8 شاگرد مکتب کشته شدند. آقای واحدی گفت این عملیات به وسیله نیروهای ائتلاف در ولسوالی نرنگ این ولایت صورت گرفته است. نیروهای ائتلاف تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. یک هیئت کنگره ایالات متحده آمریکا شام دیروز با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، ملاقات کرد. در یک اعلامیه منتشر شده از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که هر دو جانب در رابطه با مسائل مهم افغانستان و منطقه، چون تامین امنیت، ادامه روند بازسازی و همچنان ادامه همکاری های دو جانبه در تمام عرصه ها بحث کردند. این هیئت 8 نفری کنگره آمریکا که بر ریاست استیف اسرائیل وارد کابل شده است، اطمینان دادند که همکاری های آمریکا در تمام بخش ها با افغانستان ادامه خواهد داشت. در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه کندی ولایت خوست 5 طالب مسلح به قتل رسیدند. جنرال ایوب، مسئول دفتر مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در ولایت خوست، بر رادیو آزادی گفت این انفجار زمانی صورت گرفت که این افراد در یک منزل مصروف ساختن یک ماین بودند. به گفته آقای ایوب، کشته شده ها همه افراد مربوط به طالبان هستند و تا اکنون در پیوند با این رویداد کسی بازداشت نگردیده است. طالبان تا اکنون در مورد این انفجار تبصره نکردند. مقامات در ولایت بغلان تایید کردند که در اثر حمله مخالفان مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در مربوطات شهر کهنه بغلان تعداد کشته و زخمی گردیدند. امین منگل، قماندان امنیه بغلان مرکزی، ضمن تایید این رویداد گفته است این درگیری که شب گذشته صورت گرفت 4 ساعت ادامه داشت و در نتیجه آن 5 طالب مسلح به قتل رسیده و تعداد هم جراحت برداشتند. وی گفته است که در اثر این درگیری یک پلیس نیز زخمی گردیده است. طالبان مسلح کشته شدن یک فرد خود را تایید کرده و ادعا کردند که در این حمله 8 عسکر افغان به قتل رسیده و 9 تن دیگر زخمی گردیدند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را نادرست خواندند. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 60 پول، 1 یورو 69 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 574 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم زرغونه منگل میشنوید.
پلیس پاکستان میگوید 32 نفر در اثر حمله انتحاری دیروز در شهر کراچی کشته شدند. به گفته رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، حمله کننده خودش را در جریان مراسم عاشورا منفجر کرد. 80 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات اصلاح طلبان در ایران را تقبیح کرده است. اوباما مردم ایران را به دلیل شجاعت آنان تحسین نموده گفت تاریخ حامی کسانی خواهد بود که خواهان عدالتند. روسیه و اتحادیه اروپا نیز نگرانیشان را در مورد سرکوبی تظاهرات روز یکشنبه در ایران ابراز داشتند. بر اساس گزارش ها 8 نفر در جریان تظاهرات اخیر در ایران کشته شدند. یک مقام ارشد امنیت ملی آمریکا میگوید ایالات متحده برای جلب حمایت جهت وضع تحریمات جدید بر رژیم ایران به دوستان بین المللیش رو خواهد آورد. به گفته دنیس مکدانت اداره رئیس جمهور اوباما در سال جدید روی اقدامات مختلف بر ضد ایران غور خواهد کرد و هم در حال حاضر مشغول مشاورت با متحدین خود در مورد اقدامات بعدی بر ضد ایران است. مکدانت گفت اقدامات یونیلاترال یا یک جانبه و هم تحریمات ملل متحد علیه ایران مورد غور قرار خواهند گرفت. سازمان‌های نظارتی آمریکا می‌گویند در یک اعلامیه اینترنتی که از سوی گروه القاعده در شبه جزیره عرب منتشر شده است، این گروه مسئولیت دسیسه ناکام تروریستی بر یک طیاره آمریکایی را که به روز کریسمس صورت گرفت، به دوش گرفته است. در اعلامیه گفته شده که این عمل جواب تلاش‌های ضد تروریستی آمریکا در یمن بود. حکومت تحت حمایه آمریکا در یمن در آغاز این ماه فرمان حملات هوایی بر ضد تندروان القاعده در آن کشور را داد. در این اعلامیه اینترنتی همچنان از رابطه با جوان 23 ساله نایجیریایی سخن گفته شده که می‌خواست یک طیاره آمریکایی را که از آمستردام رای دترویت بود سقوط دهد. برتانیا میگوید چین مرد برتانوی را که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به مرگ شده بود اعدام کرد. اعدام اکمل شیخ با وجود آن صورت گرفت که حکومت برتانیا و خانواده اکمل از دولت چین خواستند سزای وی را لغو کند. وزارت خارجه برتانیا امروز اعلامیه را منتشر نموده و در آن اعدام اکمل شیخ 53 ساله را محکوم کرد. شیخ اولین اروپایی در 50 سال اخیر است که در چین اعدام شده است. و خبر آخر که قرار است مقامات حماس و سوریه امروز در دمشق ملاقات نموده و روی اقدام اسرائیل مبنی بر به تعویق انداختن تعویض زندانیان بحث کنند. آلمان و مصر در حال حاضر مشغول میانجیگری در مسئله تعویض زندانیان میان حماس و اسرائیلند. بر اساس این معامله، حماس در بدل ازار زندانی فلسطینی جلاد شالید سرباز ربوده شده اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.6 FM 100.5 میشنوین. مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با شما هستیم و این هم لست تازه ترین هایی که در این برنامه میشنوین. حکومت افغانستان هیئت بلندپایه را موظف ساخته تا از حادثه کنر تحقیق کند. در جریان عملیات نیروهای خارجی در ولایت کنر 10 تن کشته شدند.
این هیئت امروز طرف ولایت کنر حرکت میکنند و به ولسوالی نرنگ خاطر رفتند تا این رویداد را از نزدیک بررسی بکنند.
عکس العمل یک باشنده ولایت کنر نسبت به این حادثه.
دغه اشتباه خو معلومه نشوله، هر ورځ اشتباه ده، هر ورځ اشتباه ده، اشتباه ده، پس اشتباه ده.
داز موږ منلو ول نه، داز موږ قناعت ول نه.
وزیر خارجه جرمنی میگوید که اگر کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن کاملا روی محور فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان بچرخد، از اشتراک در آن خودداری خواهد کرد. گزارش در این مورد براتان داریم و همچنان میشنوید که وزارت مهاجرین افغانستان در مورد اینکه آیا اسناد اقامت مهاجران افغان در پاکستان تمدید خواهد شد یا خیر، ابراز امیدواری کرده و میگوید که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. در پاکستان شماره کشته شدگان حمله انتحاری در شهر کراچی به بیش از 30 تن رسیده که گزارش مفصل در این مورد هم خواهید شنید. و همچنان باید بگویم که برنامه زن و زندگی را براتان داریم و برای شما که ورزشکار هستین برنامه جالب ورزش را داریم. با رادیو آزادی باشین. چنانچه در جریان هستین، در جریان عملیات نیروهای خارجی در ولایت کنر 10 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان این حادثه را قویا تقبیح کرده. گفته می شود اطفال مکتب هم در میان کشته شدگانند. حکومت افغانستان حالا هیئت بلندپایه‌ای را موظف ساخته تا از این حادثه تحقیق کند. بیشتر با قادر حبیب.
والی کنر میگوید در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در این ولایت 10 تن از غیر نظامیان که عمدتاً شاگردان مکاتب هستند کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که دیروز شام انتشار یافت کشته شدن غیر نظامیان در کنر را محکوم کرده است. اعلامیه می‌افزاید که رئیس جمهور کرزی این عملیات را که موجب تلفات ملکیان شده شدیداً محکوم می‌کند و هیئتی را موظف ساخته است تا در این مورد تحقیق کند. والی کنر سید فضل الله واحدی به رادیو آزادی گفت این واقعه شب دوشنبه در دره باطل ولسوالی نرنگ رخ داده است. وی در مورد تلفات ناشی از این عملیات گفت وی میگوید 10 تن کشته شدند که 8 تنشان شاگردان مکتب هستند و 2 تن دیگرشان افراد عادی ملکی هستند. نیروهای افغان و اداره در جریان این عملیات قرار نداشتند و حتی نیروهای ائتلافی که در ولایت کنر مستقر هستند از زمانی که از ایشان پرسیدیم گفتند که این نیروها از ولایت دیگر برای انجام عملیات آمده بودند. والی کنر گفت نیروهای بین المللی گفتند که در این عملیات مخالفین مسلح کشته شدند، اما با گفته وای مردم محل میگویند کشته شدگان ملکیان هستند. در این حال نیروهای به رهبری ناتو درباره این عملیات ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفتند که در این مورد تحقیق خواهند کرد. فضل الله واحدی گفت که آنها سران قومی را برای ابراز تسلیت به منطقه فرستادند. ولی کنر یک بار دیگر به خاطر جلوگیری از تلفات ملکیان در جریان عملیات نظامی روی هم آهنگی میان نیروهای بین المللی و مقامات افغان تأکید کرد. تازه ترین گزارش در ارتباط با تلفات ملکیان در حال به نشر می رسد که در استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای افغانستان روی محافظت افغان‌های عادی و جلوگیری از تلفات افراد ملکی تأکید شده است.
در مورد حادثه کنر لحظات پیشتر تلفنی با ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان مصاحبه کردم، به این که با هم بشنویم.
وزارت امور داخله نماینده خود را در ترکیب هیئتی که از طرف رئیس جمهور اسلامی افغانستان موظف گردیده و در رأس او هیئت وزیر امور جمهوری اسلامی افغانستان وفاق قرار دارد و همچنان یک نماینده ارشد از وزارت دفاع افغانستان هم در ترکیب هیئت است. این هیئت امروز به خیر طرف ولایت کنر حرکت میکنند و به ولسوالی نرنگ خاطر رفتند تا این رویداد را از نزدیک بررسی بکنند و چگونگی واقع و تلفاتی که در وجه به میان آمده همه ازی را بررسی بکنند و با معلومات دقیق و درست دوباره به کابل بیان تا بتانیم او معلومات را با شما شریک بسید.
معلومات ابتدایی شما چی میگه آقای بشری؟ گزارش هایی که ما در اینجا داریم و از قول خود والی کنر گفته میشه که 10 نفر که بیشترینش اطفال مکتب بودند در این حادثه کشته شدند.
معلوماتی که با ما از طرف قماندان امنیه ولایت ارائه شده دقیق برمی ترکیب است. گفته میشه که 10 تن افراد ملکی در این عملیات به شهادت رسیدند، ولی که جزئیات شدیم که چطور به شهادت رسیدند، در نتیجه عملیات کدام قوت های خاصی افراد به شهادت رسیدند و چی نوع عملیات بود، ما فکر میکنم بگذاریم که هیئت کار خود را تکمیل بکنند.
شما همراه با نیروهای بین المللی در این مورد در تماس شدین؟
بدون شک در این مورد تماس صورت گرفته، ولی نمیتونیم جزئیات را قبل از اینکه هیئت معلومات خود را ارائه بکنه پیش بکنیم. معلومات در این مورد تا یک حدی وجود داره، ولی با منظوری که یک هیئت بلندروبی باید از مرکز میرفت و با صلاحیت های خاص این موضوع را بررسی میکرد، ما این ملحوظ فعلا از جزئیات بیشتر خودداری میکنیم.
اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مصاحبه تلفنی بود با رادیو آزادی. چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم خود دولت ما این خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که شیشته خوبه نمیشیشته مام که تر رای کل گفت سخن ملت که رای داده به خاطر امی داده که آرامی باشه مردم ملت آرام شوه یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه صاف باشه خیلی می کار خیلی چیز از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن نه در مذهب هیچ دایت کن دیگه. وقتی که صاف نکنن این روان باشن در اون پالیسی خود روان باشن دیگه هیچ گفتارهای ما شما هیچ هر چی که بگوین دیگه خود دولت صاف کنه خود این رهبرهای ما این کسایی که در میراث قرار دارن مردم مظلوم ملتش کلمه میتونن کلی پیدانست دال خود نفس پشت چهار تا نان میگرده خلاص چهار تا شب ایش تیشه در قصه صبح است سگ صبح تیر میزه قصه شد.
برادر به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارن تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنن؟
میره دولت بکنه باید همین تلفات که میشه چیز میشه اینه خب باید دولت هم مسئولش دولت هست دیگه فعلا همون نیروهای بین المللی را همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com/11:16 دقیقه به وقت افغانستان است. توتال لحظات دیگر در همین برنامه میشنوید که در پاکستان شمار کشته شدگان حمله انتحاری در شهر کراچی به بیش از 30 تن رسیده است و شبکه القاعده مسئولیت حمله نافرجام بر تیاره ای را که از هالند به امریکا میرفت به عهده گرفته است. همچنان برنامه های هفتگی زن و زندگی و ورزش را براتان داریم. چنانچه در جریان هستین، ولسی جرگه افغانستان همچنان سرگرم شنیدن و بررسی طرح‌های جدید پیشنهادی با مزد طرح‌های جدید وزیران پیشنهادی کابینه افغانستان است. امروز هم به همین سلسله وزیران پیشنهادی انرژی و سرحدات و قبایل در ولسی جرگه افغانستان حضور یافتند که منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از کابل با ما به تماس است و جزئیات بیشتر را با شما شریک می سازم. سلام و خوش آمدی.
سلام بر شما.
بله
بله
لطفاً جزئیات را با ما و شنونده ها شریک بساز که نکات عمده طرح‌های وزیران چی بود؟
بله، محمد اسماعیل وزیر پیشنهادی آب و برق در جواب به سؤال گفت که در 5 سال آینده 3600 میگاوات برق از طریق آب تولید میکنند که در این صورت کمبود انرژی برق در کشور تا حد مرفوع خواهد شد و همچنان اونا گفتند که در برخی از ولایات ناامنی باعث میشه که کار برق رسانی در اونجا به تعویق بیفته. بر علاوه اینا وزیر دیگه که اشتراک کرده بودند سید احمد گیلانی وزیر سرحدات و قبایل بودن. در این رابطه یکی از وکیلان از اونا پرسید که آیا موضوع دیورند اینا به رسمیت میشناسن یا خیر؟ وزیر سرحدات و قبایل گفت که این مسئله به فیصله ملت وابسته است و این در صلاحیت وزارت سرحدات و قبایل نیست.
تشکر از خودت منیژه دیوه خبرنگار رادیو آزادی در کابل. چنانچه در جریان است رئیس جمهور کرزی 23 وزیر پیشنهادی را به ولسی جرگه افغانستان جهت گرفتن رأی اعتماد معرفی کرده و حالا دیده شده که چند تن از این وزیرا رأی اعتماد ولسی جرگه را میگیرن و کدام هایشان با رأی عدم اعتماد ولسی جرگه روبرو میشن و چنانچه دیده میشه در این لست چهره های نو و قدیمی و نظر میرسن. حالا بین بشنویم که مردم نسبت به این کابینه جدید چه توقعات و انتظارات دارن با هم بشنویم.
کنه نامس اخلاص توکل و از کابینه جدید است که یک مردم های اهل صالح در وطن ما جایگزین شود و بلند رتبه صحیح که به مردم خود خدمت کرده بتونه. مردم ما در حالت فقر و گرسنگی است، اما فعلا که ما میبینیم یگانه هر که در قصه غم خود است، اما یک غمخوار به مردم خود خوان است.
اسم جمال الدین ملک زاده. آرزوی همه افغان ها میسته از کابینه نوی جدید افغانستان که فساد داره در اول از افغانستان ریشکن بسازه. ما کسی را میخوایم که وزیر در افغانستان باشه که اصلا اونا باید تحصیلات عالی دیپلم داشته باشه و از مثلا از رشته های که اونا خواندن به اون رشته ها دیپلم داشته باشه و میتونن کسی که یعنی ایجوکیتید هستن اونا میتونن در افغانستان خدمت بیشتر کنن.
خواست مهمی است که خدمت کنه با وطن فامیلی و مردم خدمت کنه، ایرش بد دوی چی دور باشه، آغشته با فساد نباشه، کارای بد نکنه، بیادر سابقی خراب نداشته باشه، رشوت نخوره.
نظریات و توقعات شماره از مردم را از کابینه جدید افغانستان شنیده. 11:20 دقیقه به وقت افغانستان است. باز هم خوش آمدین و تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. اما حالا شاید در جریان باشین که تقریبا یک هفته پیشتر یک سناتور انتخابی ولایت بغلان به نام محمد یونس، مشهور به شیرین آقا، هنگام که با پسرش در حال گردش بود مورد اصابت مرمی پلیس قرار گرفت که به شمول خودش پسرش هم کشته شد. با اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان، هیئت تحت ریاست جنرال عبدالمنان فراهی، رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، جهت رسیدگی به این موضوع موظف شد که اکنون این هیئت دوباره به کابل آمده و حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در مورد نتیجه تحقیقات ای هیئت گفت و شنود داره با جنرال فراهی که با هم بشنویم.
جناب محترم جنرال منان فراهی، رئیس مبارزه با تروریسم در وزارت امور داخله، شما اخیرا به صفت هیئت به منظور بررسی از کشته شدن یک سناتور افغان به نام شیرین آقا به ولایت بغلان سفر کرده بودین. لطفا بگین که نتایج تحقیقات شما چی گونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، به اساس هدایت مقام رهبری وزارت امور داخله با تصحیح از حکم مقام ریاست جمهوری، البته یک هیئت از وزارت امور داخله تحت ریاست خود ما سفر کرده ما در ولایت بغلان به خاطر بررسی قضیه کشته شدن محترم محمد یونس، مشهور به شیرین آقا، وکیل ولایت، سناتور انتخابی ولایت بغلان. بعد از اینکه هیئت کار خود آغاز کرد در اونجا سر قضیه ما تحقیقات کردیم، تحقیقاتی که لازم بود در قضیه و موردی که روشن بود این بود که ساعت 12 بجه شب جناب سناتور محمد یونس از سایه امنیتی شهر خارج میشه و یا در قریه جره کیسکنه از استقامت بلند چشمه شیر یا در او ساعه میره. وقت بازگشت از یا در کمینی که پلیس به خاطر جلوگیری از انتقال مجروحین حادثه امروز قبل که از طرف بین پلیس و بین دشمن جنگ صورت گرفته بود، در این ساعت به خاطر جلوگیری از اینکه یک تعداد از دشمن مجروح شده بود و این مجروحین نتانه یا انتقال ارگاه انتقال بتن یا به دست پلیس گفته یا متاسفانه از او سر خود در کمین پلیس برابر شدن و بعد پلیس صدا میکنه یا توقف نمیکنه و مورد هدف قرار میگیره، در اونجا یا کشته شدن. جناب ابعاد وسیع تحقیقات آغاز شده، قسمتی از تحقیقات تا به حال همین گپ نشان میده، ولی لازم است که در بعض موارد از این تحقیقات علمی و گسترده‌تر بیشتر با وقت بیشتر نیاز داره که یقینا بعد از تکمیل شدن از این و جزئیات تحقیقات به دسترس وسایل اطلاعاتی جمعی خود گذاشتیم و شما را هم در جریان میمانیم.
جنرال صاحب، فامیل شیرین آقا و سناتور ادعا کردند که چندین مرمی در وجود مقتول اصابت کرده در جان شیرین آقا دیده شده. شما جسد از نزدیک دیدین؟
جسد از نزدیک دیده شده، جسد معاینه شده، نظریات دکتر وجود داره و گپای هم در اونجا نه تنها هیئت ما بلکه یک گروهی از سناتورهای محترم مجلس سنا یا مشتان جرگه هم رای ما رفته بودن و اونجا عیادت لازم هم صورت گرفت در مراسم تشییع جنازه و همچنین فاتحه از آن طرف صورت گرفت. از طرف رهبری خود ولایت بغلان و ما همچنین سناتور صاحب در این مورد اسناد و مدارک کاملا واضح و روشن وجود داره. یک گپ عمل قصدی نبوده که آغاز از طرف پلیس صورت گرفته بوده باشه، حادثه بوده که به وقوع پیوسته. یقینا که ما هم متاثر هستیم از اینکه یا دست چرا به وقوع پیوسته، ولی آنچه که معلوم است و واضح است این است که ساعت 12 بجه شب برآمدن از یک حلقه امنیتی و سایه امنیتی، رفتن یک کسی که تقریبا عضو ولسی جرگه یا عضو مشتان جرگه افغانستان است، یک گفت بوده که برای همه سوال بوده و یا حادثه که پیش آمدن ما متاثر است.
بسیار تشکر جنرال صاحب.
مصاحبه بود با جنرال عبدالمنان فراهی، رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان. یادآوری کوتاه میکنم که محمد یونس، مشهور به شیرین آقا، که 47 سال داشت و در منطقه جرکسکن ولایت بغلان کشته شد، از قمانداران پیشین حزب اسلامی بود و در مشران و جرگه افغانستان منحیث منشی کمیسیون سمع شکایات ایفای وظیفه میکرد. پلیس میگوید که قتل وی سهواً رخ داده، ولی تحقیقات بیشتر در این مورد ادامه دارد. حالا می پردازیم به یک تحول دیگر و می شنویم که وزارت مهاجران افغانستان می گوید که به هدف حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان در آینده نزدیک اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها برگزار می شود. مقام های این وزارت ابراز امیدواری کردند که در بحث هایی که در این نشست صورت می گیرد در خصوص تمدید اسناد اقامت مهاجران افغان در پاکستان و برخی از مسائل دیگر به توافقات نهایی دست یابند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان میگویند تلاش های آنان در راستای جستجوی راه های حل برای مشکلات مهاجران افغان در پاکستان ادامه دارد. محمد عمر عیار، سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان، گفت با سلسله این تلاش ها قرار است نشست سه جانبه به اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان احتمالاً در شهر دبی برگزار شود. آقای عیار در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اجلاس در کنار بعضی از مشکلات دیگر که مهاجرین افغان در پاکستان دست و گریبانند، سعی می شود تا مدت اقامت افغانهای مهاجر در آن کشور تا اواخر سال 2012 میلادی تمدید گردد.
ما تلاش پیدا کردیم که ان قریب یک مذاکرات سه جانبه ما داریم که در اون نشست دولت پاکستان و افغانستان میباشن، مجموعه مشکلات بنیادی حل میکنیم. قبلا تفاهم صورت گرفته بود که تا ختم 2012 تمدید شود کارتا، تفاهم قبلی صورت گرفته، یک پروتکل امضا میشه و همچنان حرف دیگه بود که تعدادی که بنابر مهاجر از کارت باقی مانده بودن اینا باید برشان کارت توزیع شود و این مسائل است که در اونجا بحث میشه.
این در حال است که گفته می شود میاد اسناد افغانهای مهاجر در پاکستان تا اواخر ماه جاری میلادی به پایان می رسد و آنان از این ناحیه از همین حالا با مشکلات روبرو شدند. حتی گزارش های وجود دارد که افغانهای دارای مدرک قانونی هم در این اواخر از سوی نیروهای امنیتی پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در همین حال کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگان نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان می گوید این مسئله را بار دیگر در نشست با مسئولین وزارت‌های خارجه، مهاجرین و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مطرح می کنند. ملا ترخیل کوچی، رئیس کمیسیون امور مهاجرین ولسی جرگه، در مورد چنین گفت:
این موضوع را دوباره تاکید میکنیم، یک مجلس دمی هفته دایر میکنیم که وزارت مهاجرین هم دو اشتراک داشته باشه و وزارت خارجه هم دو اشتراک داشته باشه. میپرسیم که شما چی اجرا کردی، بعدن بعد شما را در جریان میگذاریم.
با تشدید حملات و نارامی ها در پاکستان، مهاجرین افغان در این کشور بیشتر مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی پاکستان قرار می گیرند و گزارش ها می رسانند که صدها افغان زندانی نیز گردیدند. اما وزارت مهاجرین افغان می گوید در نتیجه مذاکراتی که با مقامات پاکستانی داشتند، از فشاری که بالای مهاجرین در پاکستان موجود بوده کاسته شده است.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. باز هم خوش آمدین و تشکر از نامه های پشنگتان که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور می شویم. حکومت افغانستان هیئت را موظف ساخته تا از حادثه کنر تحقیق کند. در جریان عملیات نیروهای خارجی در این ولایت 10 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان این حادثه را قویاً تقبیح کرده است. وزیر خارجه جرمنی میگوید که اگر کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در لندن کاملاً روی محور فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان بچرخد، از اشتراک در آن خودداری خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سرکوب اعتراض کنندگان ایرانی توسط حکومت این کشور را قویاً تقبیح کرده و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان در داخل ایران شده است. و بریتانیا با معذرت القاعده مسئولیت حمله نافرجام بر تیاره ای را که از هالند به آمریکا می رفت به عهده گرفته است. سازمان های اطلاعاتی آمریکایی می گویند که شبکه القاعده با پخش اعلامیه اینترنتی از ارتباط با یک جوان نایجیریایی به نام عمر فاروق عبدالمطلب در این حادثه هم سخن گفته است که جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق دیگر براتان داریم. حالا میریم به پاکستان و خبر میشیم که پلیس این کشور میگوید بیش از 30 نفر در اثر حمله انتحاری دیروز در شهر کراچی کشته شدند. به گفته رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان، حمله کننده خودش را در جریان مراسم عزاداری عاشورا منفجر کرد. 10 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
رقم تلفات حادثه خونبار شام گذشته در شهر کراچی از 20 به 33 تن رسیده است. گزارشات اخیر می رسانند که در نتیجه حمله انتحاری که در بین راهپیمایی عزاداران شیعه بالای سرک محمد علی جناح رخ داد، در حدود 80 تن مجروح شدند. مسئولیت این حادثه را تا به حال کدام گروهی به عهده نگرفته است. بعد از وقوع حادثه عزاداران شیعه دست به مظاهرات خشونت آمیز زدند. تظاهر کنندگان در حدود 400 دکان، 50 اراده و سایت نقلیه و یک تعداد دفاتر حکومتی را در این شهر به آتش کشیدند. ظفر کریمی خبرنگار افغان در ارتباط وضعیت شهر کراچی به رادیو آزادی چنین گفت:
اصل که کراچی که چکل هم دسی پیش وشی پده که دا خبر را
هر زمانی که در شهر کراچی کدام انفجار رخ می دهد، یک تعداد افراد دست به خشونت ها می زنند، ولی معلوم نمی گردد که آنان مربوط به کدام گروه هستند. ولی بعد از وقوع حادثه روز گذشته در شهر کراچی، منازل، دکانها و ترانسپورت پشتونها به آتش کشیده شدند. در این حال افراد مسلح ناشناس بعد از اختتام مظاهرات خشونت آمیز در اکثر مناطق کراچی تیراندازی نیز نمودند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان میگوید تروریستان با هیچ مذهب و گروه مذهبی وابستگی ندارند، به همین اساس دست به همچو حملات میزنند.
اور ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ چند منٹوں میں پیٹرول کہاں سے آ گیا اور
ما حیران هستیم که بعد از وقوع حادثه تظاهر کنندگان فوراً پترول را از کجا به دست آوردند که منازل، وسایل نقلیه و دفاتر حکومتی را به آتش کشیدند. این یک دسیسه منظم می باشد. بعضی افراد هستند که می خواهند پاکستان را بی‌ثبات بسازند. این نوع اعمال را کسانی انجام می دهند که بر ضد مذهب، دموکراسی و پاکستان می باشند. گفتنی است که الطاف حسین رئیس حزب MQM و شاهی سعید رئیس ایالتی حزب عوامی نشنل در شهر کراچی از باشندگان این ایالت خواستار برقراری امنیت و صلح گردیدند. وگمه سبا، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و برای شما که ورزشکار هستین تا لحظات دیگر برنامه جالب ورزش را داریم. حالا می پردازیم به این موضوع و می شنویم که القاعده مسئولیت حمله نافرجان بر تیاره را که از هالند به امریکا می رفت به عهده گرفته. سازمان های اطلاعاتی امریکایی می گویند که شبکه القاعده با پخش اعلامیه اینترنتی از ارتباط با یک جوان نایجیریایی به نام عمر فاروق عبدالمطلب در این حادثه هم سخن گفته است که جزئیات بیشتر را با زرغونه منگل می شنویم.
یک گروه به نام القاعده در نیمه جزیره عرب در یک اعلامیه منتشر شده اینترنتی مسئولیت دسیسه ناکام تروریستی بر یک تیاره امریکایی را که در روز کریسمس صورت گرفت به دوش گرفته و گفته است این اقدام جواب حملات امریکا بالای القاعده در یمن بود. به گفته این گروه، آنها وسایل پیشرفته تکنیکی را در دسترس مرد 23 ساله نایجیریایی قرار داده بودند، ولی پلان وی نسبت به یک نقص تکنیکی موفق نشد. عمر فاروق عبدالمطلب، جوان 23 ساله نایجیریایی به اتهام تلاش انفجار یک طیاره امریکایی با 300 سرنشین آن در توقیف به سر می برد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما که در هاوایی برای تفریح رفته است گفت ما تا زمانی که تمام افراد دخیل در این دسیسه را پیدا نکنیم و به میز عدالت نکشانیم خواب راحت نخواهیم داشت. ما هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا بنیادگرایان را که برای ما تهدید را تشکیل می دهند محو کنیم، بدون در نظر داشته این که آنها از افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا و یا هر جای دیگری که باشند.
این نشانه جدی از تهدیدات است که با آن روبرو هستیم و هم نشان دهنده چهره آنها است که امنیت ما را تهدید می کند. حمله کننده مظنون در صورت موفقیت می توانست طیاره را با 300 سرنشین بیگناه سقوط دهد که برای تجلیل از کریسمس و بودن با فامیل‌هایشان سفر می کردند.
عمر فاروق عبدالمطلب قبل از آن که در لیست افراد درج شود که تهدید احتمالی را برای امریکا به وجود می آورند، ویزه قانونی امریکا را داشت. وی در جریان تحقیقات گفته است فعالین القاعده در یمن به وی وسیله انفجاری را داده و هم نشان داده بودند آن را چگونه استفاده کند. قابل ذکر است که این حادثه فعالیت های القاعده در یمن را تحت شعاع قرار داده است. امریکا و عربستان سعودی نگرانند که القاعده در یمن از بی‌ثباتی سیاسی آن کشور بهره برده و حملات را در عربستان سعودی انجام خواهد داد. ایالات متحده به طور مخفی با نیروهای یمنی همکاری نظامی و استخباراتی دارد. نیروهای یمنی به نوبه خود در این ماه عملیات‌های را بر مخفیگاه‌های القاعده در یمن انجام دادند و بر اساس گزارش‌ها 60 عضو مظنون القاعده را در جریان عملیات ضد تروریسم کشته و 29 تن دیگر را دستگیر نمودند.
باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را داریم، اما حالا به این که این برنامه هفتگی را یک جا با هم بشنویم و با رادیو آزادی باشین.
سلام و روز بخیر. یک بار دیگر در برنامه ورزش امروز ما امید مرزبان میزبان شما هستم. با وجود هوای سرد زمستان میدانهای ورزشی در شماری از نقاط افغانستان گرم بودند و مسابقات ورزشی در بعضی رشته ها ادامه یافتند. فدراسیون والیبال پس از سپری کردن مسابقات سرتاسری 16 ورزشکار را به تیم ملی والیبال انتخاب کرد. در این مورد و در موارد دیگر به شما با جزئیات خواهیم گفت، اما نخست خبرهای ورزشی این هفته. تیم های فوتبال هفت زون افغانستان به حیث قهرمانان زون خود راهشان را به مسابقات راهیابی به تیم ملی باز کردند. عارف فیمان، یک عضو امریت نشرات کمیته المپیک افغانستان، در رادیو آزادی گفت قرار است به زودی مسابقات انتخاباتی تیم ملی فوتبال در ولایت قندهار برگزار شود. قندهار یکی از ولایت های ناآرام افغانستان است، اما مقامات کمیته المپیک میگویند این ولایت را به هدف رشد ورزش در سراسر کشور به حیث میزبان مسابقات انتخاباتی تیم ملی فوتبال برگزیدند. مسابقات انتخاباتی والیبال افغانستان به اشتراک 16 تیم هفته گذشته در شهر کابل برگزار شد. تیم والیبال سرمیاشت کابل برنده این مسابقات شد. در مسابقات انتخاباتی تیم ملی والیبال افغانستان، تیم‌های والیبال از 14 ولایت شرکت داشتند. از جمع همه والیبالران این مسابقات 16 تن عضویت تیم ملی والیبال افغانستان را کسب کردند. قرار است همین تیم به زودی در مسابقات والیبال کشورهای جنوب آسیا شرکت کند. و از دنیا، روزهای شنبه و یکشنبه بازی‌های 19مین هفته پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان با شور و هیجان همیشگیش سپری شد. در بازی‌های روز یکشنبه آرسنال در برابر استون ویلا با میدان رفت و منچستر یونایتد همراه با هول سیتی رویارویی کرد. روز شنبه چلسی و برمنگهام حریف هم بودند. بولتون و برنلی با هم مساف کردند و منچستر سیتی بازیش را در برابر استوک برگزار کرد. برنامه ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. گرچه هوای کابل در این روزها سرد است، اما میدانهای ورزشی در شماری از نقاط افغانستان گرم بودند و مسابقات ورزشی در بعضی از رشته ها ادامه یافتند. عارف پیمان، یک عضو آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان، به رادیو آزادی گفت که فدراسیون والیبال افغانستان پس از سپری کردن مسابقات سرتاسری 16 ورزشکار را به تیم ملی والیبال افغانستان برگزید. همچنان مسابقات فوتبال در نقاط مختلف افغانستان ادامه یافتند. جزئیات در رابطه با رویدادهای ورزشی این هفته را در یک تماس تلفنی از عارف پیمان، یکی از اعضای آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان پرسیدم. آقای عارف پیمان، با عرض سلام و روز بخیر، میخوایم از شما پرسم که در این روزا چی است؟ تحولات ورزشی در افغانستان، در میدانهای ورزشی افغانستان چی میگذره؟
تشکر میجان. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم روی آزادی. قسمی که شما فرمودین، گرچه هوا سرد از زمستان است، اما با آن هم میدانها و باشگاه‌های ورزشی مملو از ورزشکارهای افغانستان است که خوشبختانه رقابت‌های در رشته‌های مختلف در شهر کابل و در سایر ولایات کشور بر اساس برنامه قبلا تنظیم شده را اندازی شده، که به نمونه مثال میشه از برگزاری مسابقات انتخاباتی والیبال. تذکر بدهیم که با شرکت 16 تیم هفته گذشته در شهر کابل برگزار شد، که از جمع شرکت کننده ها 16 نفر عضویت تیم ملی والیبال کسب کردند، که قرار است تیم انتخابی یا تیم ملی ما در 11مین دور بازی های سیزگی یا کشورهای جنوب آسیا شرکت کنند. همچنان رقابت های گزینشی مجزنی هم از روز شنبه به این طرف در سالن ورزشی کمیته ملی المپیک آغاز شده و جریان داره، که در این رقابت ها هم اضافه تر از 100 ورزشکار از 16 ولایت کشور شرکت دارند و اینا هم در فرجام میخواهند تیم ملی قویمند و نیرومندی را در سطح فدراسیون مجزنی کشور داشته باشند. مسابقات فوتبال در زون های شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب و همچنان غرب کشور خاتمه یافته، که 7 تیم توانستن به عنوان قهرمانان زونها جواز حضور در رقابت های سراسری فوتبال کسب کنند، که در آینده نزدیک رقابت های سراسری فوتبال در ولایت قندهار برگزار خواهد شد. همچنان فدراسیون تکواندو افغانستان رقابت های لیگ در سطح شهر کابل را اندازی کرده، که روز پنجشنبه 3مین دورش به پایان رسید. در این رقابت ها هم 48 تیم از خاشگاه های مختلف شهر کابل و یک تیم هم از ولایت پروان شرکت دارند، که در اخیر 8 تیم تکواندو به لیگ برتر انتخاب میشن.
بله، از مسابقات فوتبال گفتین که 8 یا 7 تیم گفتین به مسابقات تیم ملی یا مسابقات سراسری افغانستان را یافتند. این تیم ها کدام تیم ها هستند در اول و دومی، که چرا این بار قندهار میزبان مسابقات سراسری انتخاب کردین؟
بله، میشه اول جواب جزء اول سوال شما را پاسخ بدم، که در زون شمال شرق تیم ولایت بغلان قهرمان زون شمال شرق شد، در زون شمال تیم ولایت بلخ، در زون غرب تیم هرات، در زون شرق تیم ننگرهار، در زون جنوب تیم خوست و در زون جنوب غرب هم تیم احمدشاهی قندهار با عنوان قهرمانان زون ها عرض اندام کردند و اینا در رقابت ها شرکت می کنند. و ای که چرا این بار مسابقات فوتبال در ولایت دیگر برگزار میشه، واقعا اداره ورزش افغانستان مصمم بر ازی است که بتانه ورزش فراتر از شهر کابل رشد بده.
رویدادهای ورزشی افغانستان را از عارف پیمان، یک عضو آمریت نشرات کمیته المپیک افغانستان شنیدید. و اکنون هم به میدانهای فوتبال انگلستان سر میزنیم. روزهای شنبه و یک شنبه بازی‌های 19مین هفته پریمیر لیگ با شور هیجان همیشگیش سپری شد. در بازی‌های روز یک شنبه آرسنال در برابر استون ویلا به میدان رفت و منچستر یونایتد همراه با هول سیتی رویارویی کرد. نتایج بازی‌های این هفته پریمیر لیگ را از قادر حبیب می‌شنوید.
آرسنال در یک بازی پر از شور و هیجان استون ویلا را از پیش رو برداشت. بازی این دو حریف در آخرین دقایق به اوجش رسید. دو گل نخست بازی را فابرگاس در دقایق 65 و 81 به سود تیمش آرسنال به ثمر رساند. در دقیقه 91 یک بار دیگر دروازه استون ویلا باز شد و در نهایت بازی 3-0 به سود آرسنال به پایانش رسید. مانچستر در پرگلترین بازی‌های این هفته حریفش هل را 3-1 شکست داد. رونی، داوسن و بارباتوف برای تیم مانچستر یونایتد گلزنی کردند. چلسی در برابر برمنگهام به تساوی بدون گل رسید. با این تساوی موقعیت چلسی در ردیف نخست جدول اندک ضعیف‌تر شد، چون حال تفاوت میان چلسی و تیم دوم جدول تنها 2 امتیاز است. در بازی‌های دیگر روزشان به بولتن و برنلی به تساوی 1-1 رسیدند. بازی توتنهام و فولهام با تساوی بدون گل پایان یافت. لیورپول 2-0 لورهامپتون را شکست داد. مانچستر سیتی 2-0 از سد استوک گذشت و وست هام 2-0 پورتسموت را شکست داد. اکنون چلسی با 42 امتیاز نشین جدول ردبندی پریمیر لیگ است. مانچستر یونایتد با 40 امتیاز در ردیف دوم جا دارد و آرسنال با 38 امتیاز سوم است.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با مطالب و گزارش های تازه باز هم از رادیو آزادی با شما خواهم بود. تا آندم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی گزارشی داریم درباره خواست زنان افغان به خاطر سهم بیشتر آنان در کابینه جدید افغانستان.
وقتی که جنگ سالارا سرش فشار میارن، مم باید بریم یک فشار پیدا کنیم. متاسفانه در پولیم و جنگ سالارا استاده نیستن.
گزارش دیگری در پی می آید درباره فراغت 120 زن از کورس‌های سوادآموزی و حرفه‌ای اجتماع زنان افغانستان.
ما دیگر امیدیم کتاب می‌خوانم، مکتب می‌روم، بسیار احساس ناامیدی می‌کنم، من امیدم نداشتم که روز تعلیم خدا پیش ببریم.
خلاصه اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه نشر می‌شود. با ما باشید. زنان نهادهای مختلف در افغانستان طی نشست‌هایشان کابینه پیشنهادی جدید حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، خواهان مشارکت بیشتر زنان در تمام عرصه‌ها به خصوص در کابینه آینده افغانستان گردیدند. گزارشی در این مورد تهیه کردم که جزئیات آن را فوزی نوری پیشکش می‌کند.
شماری از زنان افغان میگویند با وجودی که طی سالهای اخیر زنان در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بسازی افغانستان سهم فعال داشتند، اما زمینه‌های فعالیت برای زنان به گونه‌ای که لازم است فراهم نشده است. حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان گفت با وجود مشکلات فراوانی که فرارای زنان افغان قرار دارد، آنان توانستند دستاوردهای خوبی داشته باشند. اما تعدادی از زنان افغان میگویند که سهم زنان در کابینه جدید کم رنگ می باشد و هرگاه مشارکت زنان در عرصه های مختلف به ویژه در کابینه بیشتر نگردد، آنان به خاطر خواستن حقوقشان و مبارزه خود دوام خواهند داد. سیما غنی، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان گفت پیشنهادهای متعددی به خاطر سهم بیشتر زنان در کابینه از طرف آنان با آقای کرزی ارائه شده و حتی آنها لیستی از اسمای زنان فعال را ترتیب و به رئیس جمهور پیشنهاد کردند تا در پست‌های کلیدی گماشته شوند، اما رئیس جمهور به آن توجه چندانی نکرده است.
گروپ های از جامعه مدنی لیست بردن، درست برش لیست بردن که به چوکی وزارت، چوکی ولایت، چوکی های مثلا سفارت ها، معینیت ها، ریاست ها در سطح کابل و همه ولایات. متاسفانه ما هیچ نتیجه ندیدیم از لیست های خود. وعده ها داده شد، نتیجهش هیچ شد. فقط یکانه وزارت که بر زنا داده شده هم وزیر سب قبلی خانم غزنفر هستن و فکر میکنم که اگر اون چوکی را مردم میتونستن کار کنن، فکر میکنم چوکی را برای مرد میدادن. بدون سهم فعال زنا اقتصاد یک مملکت پیش نمیره. ایره در تیورای اقتصادیام گفتن و در دیگه ممالک روبه انکشافی به کلی ثابت شد، در افریقا ثابت شد، در آسیای جنوبی ثابت شد، در امریکای جنوبی ثابت شده. ما حق خود خود گرفتیم، اما ای که به چی شکل به هر نوع مبارزه که باشه ما باید به این مبارزه ادامه بدیم. صحبت های خود داشتیم، امرای مشاورین صحبت های خود داشتیم. وقتی که جنگ سالارا سرش فشار میارن از لحاظ قومی و ملیتی، ما باید بریم یک فشار پیدا کنیم. متاسفانه در پولیم و جنگ سالارا ساده نیستن، از ما نمیترسن.
تورپیکای نوابی معاون اتحادیه سراسری زنان افغانستان درباره حضور زنان در کابینه جدید گفت آنها امیدوار بودند که در این کابینه نقش زنان بیشتر باشد، ولی قسمی که دیده می شود حضور زنان در کابینه آینده افغانستان کم رنگ است.
امیدوار بودیم که در این کابینه باید نقش زنا یا حضورشان فعال باشه، مگر متاسفانه کابینه که به شورای ملی معرفی شد نقش زنا بسیار کم رنگ و ضعیف بود. 50% زن یا اضافه تر از 50% زن که برای آقای کرزی رای داد در شرایط بسیار دشوار. شما دیدین به سرنوشت زندگی انسانای از این جامعه منجر شد، ولی متاسفانه که آقای کرزی وعده ای که داده بود که 5 زن یا 6 زن در کابینه حضور خواهد داشت، دیدیم که بجز یک وزارت زنا کفایت نمیکنه برای خانمای افغانستان. بسطها و هزارها زن داریم که در پوستای وزارت، صدارت و تا میتونم بگویم ریاست جمهوری و ریاستهای مستقل ایفای وظیفه بکنه و بسیار از این کابینه که نموفق خواهد بود.
مسئولان حقوق بشر افغانستان نیز از کابینه جدید آقای کرزی انتقاد کرده و نقش زنان را در آن ناچیز خواندند. در همین حال مسئولان امور زنان ولایات افغانستان نیز از اقدامات جدی دولت افغانستان به خاطر رشد فعالیت‌های زنان ولایات شکایت می‌کنند. شکیب و شکیب مسئول شورای ولایتی ولایت بلخ گفت که آنان طی نشست‌های در ریاست امور زنان ولایت بلخ خواستار نقش بیشتر زنان در کابینه آینده افغانستان شدند و این می‌گوید
زنای سیداد های زیاده دارن، توانمندی بیشتر دارن. مثلا ما بسیار دکتر خوب داریم، میشه در وزارت سرطامه ما یک خانم دکتر داشته باشیم، چون نکرم مرکز مادران یا به اصلا تحت روانی همی مادر که خوب نباشه او اولاد خوبتر را ترگیه کرده به جامعه تقسیم نمیتونه. میتونه که یک وزارت پیش ببره و همچنان در بخش های کار امور اجتماعی، در بخش های فرهنگی و همچنان در بخش معارف کن بکن خانم ها معلم هستن ترگیه کنیده اولاد وطن هستن. اما قسمه که ما دیدیم به اواخر حضور زنا کمتر و چیزی بیخی با مشکلی که سابق بود اضافه تر نشده.
اگر به تاریخ افغانستان نظر بیندازیم میبینیم که زنان هم پا با مردان سهیم بودند. چنانچه ملاله را مثال میآوریم که با چی شجاعت مردان را به خاطر حصول استقلال کشورش تشویق و دوش و دوش آنان با دشمنان میجنگید. گوهرشاد بگم که هنوز هم اثر معروف وای در هرات در زمره یکی از بهترین آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان به حساب می رود، یکی از این زنان نامور این کشور به حساب می رود. در سایر عرصه ها نیز زنان افغان چیزی از مردان کم و کاست نداشتند. با توجه به این مسئله تعداد از کارشناسان میگویند که اعتراضات زنان نسبت به کمرنگی حضورشان در کابینه جدید افغانستان میتواند مورد توجه رئیس جمهور این کشور قرار گیرد و نقش زنان را در سایر پست های بلند دولتی به خصوص در کابینه جدید گسترش دهد.
هفته قبل 120 زن در بخش‌های سوادآموزی، آگاهی‌دهی و حرفه‌ای از سوی اجتماع زنان افغانستان سند فراغت به دست آوردند. وحیده یک تن از این زنان که خیلی خوشحال به نظر می‌رسید، درباره مسائلی که در این کورس آموخته است توضیح داده گفت:
اینجا موضوعات تربیت طفل است، تدبیر منزل است، ساعت است، حقوق زن است، محیط زیست است، یاد گرفتیم. فوق‌العاده با سواد دسترسی نداشتم و اصلا نمی‌فهمیدم، قسم نداشتم که درست چیز را خوانده بتوانستم و سواد بسیار امرای ما کوشش کردن. ما یک لوا را خوانده نمی‌تونستم و دیگر را می‌دیدم کتاب می‌خوانم، مکتب می‌روم، بسیار احساس ناامیدی می‌کردم و امید نداشتم یک روز تعلیم خودم پیش ببریم. حالا خط خوانده می‌تونم، کتاب خوانده می‌تونم.
سکینه زن دیگری است که از این کورس فارغ شده است. وی میگوید چیزهایی که در مدت یک سال در این کورس آموخته است در زندگیش خیلی تاثیر وارد کرده است.
من خودم وقتی که نماز میخوانم بسیار اشتباه میکنم در نماز. وقتی که جامدم نماز قرآن شریف می سوره را با ترجمه ماریا داد اینال با ترجمه که نماز میخوانم ترجمه شم امروش فکر میآید که من الحمدلله چی ترجمه داره چی میگه که آدم بفهمه. من میفهمم که یک زن چقدر حقوق داره، مرد چقدر حقوق سر زن خود داره. اینجی که آمدیم حقوق طفل خواندیم، از حقوق طفل با خبر شدیم که چقدر حقوق پدر مادر از اولاد خود باید بفهمه، با خبر باشه که چقدر حقوق داره سر پدر مادر خود.
خانم سکینه علاوه میکند هرگاه چنین مراکزی در سایر نقاط افغانستان برای زنان مساعد گردد، زنان زیادی که از حقوق خود و شوهرانشان آگاهی ندارند میتوانند در کاهش خشونت ها در خانواده هایشان رول عمده داشته باشند، زیرا به گفته وی در بیشتر خانواده های افغان نه تنها زنان بلکه مردان زیادی از حقوق حقیشان اطلاعی ندارند. اما شماری از این فارغان از عدم فروش و بازاریابی تولیدات دستی زنان شکایت کرده خواهان مارکتی برای فروش صنایع دستی زنان شدند. فریبا یک تن از فارغان کورس اجتماعی زنان افغان در این باره میگوید:
از دولت یا از اجتماعی زنان افغانستان ما میخواهیم که یک راهنما به ما یا مثلا یک فروشگاه چیز باشه که برای ما قرارداد کنه. ما اینال بروزم شاید ممکن داره به فروش کمتر برسه. اگه یک فروشگاه چیز کد ما قرارداد کنه میتونه که بیشتر کار کنیم. دولت یا اجتماعی زنان افغانستان یک فرمولیکی یک چیزی که برای زنان که جور کنه که ما را که مدت یک سال تعلیم و تربیت میکنه درس میده یا خیاطی را یاد میگیریم بهتر میدانیم که ما کار ما بیشتر میره.
نازیه یک تن از مسئولان اجتماع زنان افغانستان درباره پروگرام های اجتماع زنان افغانستان و تفاوت پروگرام های این نهاد با سایر نهادهای دیگر گفت آنان علاوه بر این که برای زنان آموزش می دهند در ختم کورس قرضه های کوچکی را نیز مد نظر گرفتند تا فارغان در آینده بتوانند در حرفه هایی که آموزش دیدند کار نمایند.
کورسای ما کورسای تعلیم تربیه است که هم بخش سواد آموزی داره و هم در بخش صلاحشتی و تربیه اطفال و محیط زیست ما امرای اینا کار میکنیم. بعد از شش ماه اینا را ما برای بلند بردن ظرفیت های کار میکنیم که اینا یک عرفه را یاد میگیرن، با وجودی که با سواد میشن یک عرفه را یاد میگیرن، مثلا لیاف دوزی، ترشی و مربا سازی، بافت، خیاطی، چپن دوزی، سرمیزی، خامک، انواع و اقسام عرفه هایی که بتونن خودشان بعد از ختم کورس زندگیشون به پای خود استاد شوه و اینا خود کفا شوند. و بعد از این هم یک سال اینا داخل پروگرام قرضای کوچک ما میشن. وقتی که خانم یک عرفه یاد گرفت باز ما یک مقدار پیسه ایده قرض میدیم که امرای این پیسه کار میکنه و خودش خود کفا شده و ضرورت نداره که دست جگه دراز باشه. یعنی 3 سال ایده خانم امرای ما میباشه.
اجتماع زنان افغانستان که از مدت 8 سال به این طرف به خاطر خودکفایی و بلند بردن سطح آگاهی زنان افغان کار میکند، نه تنها در مرکز بلکه در چندین ولایت افغانستان برای زنان فعالیت میکند. تا اکنون چندین دوره از کورس‌های اجتماع زنان افغانستان توانستند سند فراغت را به دست بیاورند و صاحب کار شوند. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته یک لیسه دخترانه با پول یک زن دنمارکی در ولایت سمنگان اعمار شد. انجینیر محمد همایون، رئیس موسسه دنمارکی در سمنگان گفت این مکتب دارای 2 طبقه، 12 صنف درسی، سالون کنفرانس، اتاقای برای محافظان و بخش صحی و سیستم آبرسانی می باشد. این مکتب که 5 ریب زمین را احاطه کرده است، در ظرف یک سال اعمار شده است. رئیس معارف سمنگان میگوید با ساختن این مکتب مشکل 1000 دختر از حیث محل مناسب برای آموزش حل شده است. با گزارش آژانس خبری باختر، هفته گذشته شماره از زنان تجارت پیشه ولایت بلخ در یک نشست از سوی شورای تجارتی صلح زنان در شهر مزار شریف از نبود بازار فروش به خاطر تولیداتشان شکایت کردند. شکیبا، مدیر انکشاف اقتصادی ریاست امور زنان ولایت بلخ گفت زنان تجارت پیشه در آن ولایت می توانند انواع صنایع دستی تهیه نمایند، اما آنها نمی توانند تولیداتشان را به خوبی به فروش برسانند. وی افزود اگر دولت برای زنان تجارت پیشه در آن ولایت زمینه فروش تولیداتشان را در ولایات دیگر و یا کشورهای خارجی مساعد نماید، آنها ضمن حل مشکلات روزمره ایشان سرمایه چشمگیری نیز به دست خواهند آورد. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته قبل نشست از طرف ریاست امور زنان ولایت پنجشیر به اشتراک تعداد از زنان آن ولایت در مقر ریاست امور زنان ولایت پنجشیر دایر شد. در این نشست آنقدر زنانی که شوهران و نانواران خانواده‌هایشان را از دست داده بودند از نبود شغل مناسب و فقر شکایت کردند. راهله یکی از این زنان است که در جریان جنگ ها دو پسر و شوهرش را از دست داده است و سرپرستی اعضای خانوادهش به دوش وی می باشد. او می گوید سرمای زمستان و نبود کار جان آنان را تهدید می کند. مریم پنجشیری رئیس امور زنان ولایت پنجشیر گفت هرچند ریاست امور زنان فعالیت های را به خاطر خودکفایی زنان آنجا انجام داده است، اما به گفته وی این اقدامات کافی نبوده، باید نهادهای دیگری که در آن ولایت برای زنان کار می کنند اقدامات جدی نمایند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.